باشه که ما به اینها مثل افراد عادی جامعه نگاه بکنیم، هیچ امکاناتی و هیچ تسهیلگری براشون قائل نشیم، خب قطعا اینها برای حتی برای حضور در جامعه مشکل دارن. به طور مثال هم که شما مسئله استخدام رو فرمودید، ما الان قانون 3% رو سالهای سالی که بهسیستی به دنبالش هست که اجرا بشه که دستگاه دولتی موظفن 3% از استخدامی هاشون رو از افراد داره معلولیت جذب بکنن. اما میرسیم به این که ما امسال خرداد ماه یک آزمون کشوری برگزار شد و فقط ویژه افراد داره معلولیت بود. این عزیزان شرکت کردن در آزمون، اون ردیف ها رو هم خود دستگاه ها اعلام کرده بودن، ولی الان میبینیم در بعضی از اوقات یه مشکلاتی پیش اومده برای جذبشون، هم تا که خب همکاران استان تهران دیروز فرمودن. از غیر از اون هم ما مسائل موارد دیگه‌ای رو هم داریم. ببینید ما یکی از مشکلاتی که داریم و جزو در واقع ردیف های اول خواسته های همه معلولان ما هست، مناسب سازی معابر شهری و اماکن عمومیه. یک مطالبه ثابت و پایدار هست، چون کسی که بخواد بیاد وارد جامعه بشه اصلا باید از خونش بتونه بیاد بیرون، بتونه با جامعه ارتباط بگیره، بتونه تردد بکنه. و این علاوه بر این فقط افراد داره معلولیت نیستن که نیاز به این مسئله دارن، ما یک طیفی از وسیع از افراد جامعه هم داریم، مثلا کسی که سالمنده، کسی که جانبازه، کسی که خانمایی که باردارن، افرادی که به صورت موقت مثلا دچار مشکل میشن، مثلا دچار شکستگی اعضای بدن میشن، بله، محدودیت پیدا میکنه، حتی مادری که بچه خردسال داره کالسکاش نمیتونه از خونه بیاره بیرون. خب اینا اگر که معلول از خونه بیرون نیاد چطور میتونیم فرصت های برابر رو به این افراد بدیم؟ چطور میتونه بره برای تحصیل، بره برای آموزش، بره دانشگاه، بره برای محل کارش، بره خرید کنه، بره بانک، بره دنبال کار اداری؟
با تمام این مشکلات البته میبینیم که خیلی از افراد دارای معلولیت، انواع معلولیت ها مراتب ترقی رو طی میکنن، میبینیم که تحصیلات عالیه رو برخوردار میشن ازش، اما بعد اون نکته که در ابتدا هم پرسیدم به وجود میاد. اما میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر اسماعیلی، کارشناس ارشد در حوزه مدیریت شهری و ویژگی های شهرهای جهان، همینطور مشاور محترم استاندار مازندران. جناب اسماعیلی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و کارشناس محترمتون سرکار خانم دکتر بریمانی محترم.
متشکرم. جناب اسماعیلی، چرا این اتفاقات در حال رخ دادن هست؟ چرا هیچ وقت یک نگاه حمایتی برای افراد دارای معلولیت نداشتیم؟ توی همین تهران هم این اتفاق زیاد هست، اصلا احتیاجی نیست خیلی بریم ذره‌بین دست بگیریم بگردیم، هر جوری که نگاه بکنیم میبینیم نه در حوزه تمام حوزه‌هایی که سرکار خانم بریمانی فرمودن وجود داره. چرا درستش نمی‌کنیم این موضوع رو؟ چرا این نگاه اصلاح نمیشه؟
نگاه کنید، موضوعاتی مثل کنوانسیون‌های بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی و قوانین پشتوانه موضوعات حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در جامعه ما هست.
ما خود قانون حمایت از حقوق معلولان رو هم داریم،
بله،
ولی
بله،
سال 97 تصویب شده ولی هنوز نه ابلاغ هم شده، هنوز اجرا نشده.
نه اجرا شده، نصف و نیمه اجرا شده. این قانون ها هست، ما مشکلمون یک مشکل فرهنگی است و قبل از این که بخواهیم رمپی رو در خیابان اجرا بکنیم، رمپ اصلی رمپی است که به ذهن مسئولین باید بزنیم. یعنی اول ذهن مسئولین رو باید مناسب سازی بکنیم و ذهنی که مناسب سازی شده و بدونه که این ویلچر صرفا به خاطر یک معلول نیست و ممکن است این ویلچر از رگ گردن به همه ماها نزدیک باشه، برای خودش بیاد این کارهای مناسب سازی رو در سطح شهر انجام بده. و متاسفانه یک قسمتش عدم آگاهی مسئولین از قوانین هست، مثلا همین موردی که خانم دکتر بریمانی فرمایش کردن راجع به استخدام 3% ماده 15 قانون اینطور اشاره داره که دولت مکلف است حداقل 3% رو اختصاص بده، که در تبصره دوم همین ماده اینطور اشاره کرده بالاترین مسئول دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی، غیر دولتی، شهرداری و بانک ها، و میریم تا آخرش چون پاراگرافش زیاده، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پرسای حساس و مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان مطبوع محکوم میشن. خب این آقا باید بدونه، این آقای مسئول باید بدونه که 4300 نفر در اولین بار در دنیا یک آزمون اختصاصی برای معلولین دادن، و باید استخدام بشود و ایشون رو به علت معلولیت از چرخه خارج نکنه. اگر چرخه خارج کرد دادستان محترم و
همین دقیقه سوال هایی بود الان دارن میکنن،
باید بیاد پیگیر موضوع بشه.
خب چرا نمیشن؟
خلای فرهنگی داریم.
آقا خلای فرهنگی چیه؟ ما ترک فعل داریم.
یک خلای قانونی نداریم، خلای نظارتی و خلای پیگیری داریم در جامعه. ما قانون داریم، مجازات هم داریم، ولی متاسفانه کسی پیگیر نمی شود و این قش همشون از محجوبیت و افرادی هستند که متانت دارن و اقدامات قانونی نمی کنن. واقعیتش این هست که اگر یک فرد دارای معلولیت بخواد هم برای موضوع مناسب سازی که در ماده 4 تکالیف شهرداری و ماده 5 تکالیف شهرداری مشخص شده پیگیر بشه، میتونه به راحتی اون رئیس سازمان رو با قانون انفصال از خدمت داشته باشه.
ببخشید من آقای اسماعیلی چون وقتمون کمه، من خیلی کوتاه بریم سراغ موضوع. ببینید الان این اتفاق، شما الان مشاور استاندار مازندران هم هستید.
بله.
در استان مازندران در استانداری چی کار کردیم برای نکاتی که شما فرمودید؟ ببینید این نکاتی که شما یک زمانی با استاد ارجمند جناب دکتر کهرم من صحبت میکردم، معمولا خب صدای ایشون رو شنیدیم در حوزه محیط زیست. وقتی که پست معاونت سازمان رو گرفتن گفتیم دیگه الان شما در مقام کارشناس یا منتقد نیستید، الان دیگه مطالبه از شما هستش. من جسارتا میخوام همین موضوع رو با شما در میون بگذارم. الان نکاتی که شما فرمودید از زبان و کلام یک کارشناس یا یک فرد عادی به هر حال نکات بسیار خوبی هست و ای بسا خیلی هم پیشگام و به قول اونوری آوانگارده، اما حضرت عالی خب در استانداری هستید. استانداری مازندران چقدر نسبت به رفع این معایب اقدام کرده؟
سوال بسیار خوبیه. من این موضوع رو، این شبهه رو برطرف کنم. من به علت معلولیت بازنشسته یک سازمان نظامی هستم و به صورت افتخاری در استانداری دارم خدماتی رو ارائه میدم و خب پرسنل استانداری نیستم، به خاطر همین جایگاه مطالبه‌گری خودم رو دارم. البته استان مازندران و استانداری مازندران قبل از این که بخواهد دستوری از کمیته مناسب سازی کشور بیاد، استاندار مازندران با انتصاب مشاور در امور معلولی و انتصاب مشاور برای همه فرمانداران در سطح استان 22 شهرستان و بیش از 60 شهرداری یک فرد دارای معلولیت رو کنار اون مسئول قرار داده که بتونن صحبت‌های همدیگر رو متوجه بشن و برای رفع نواقص اقدام بکنن. یعنی استان مازندران پیش قدم هست در سطح کشور با همت مدیر کل محترم بهزیستی و پیگیری‌های ایشون. استاندار هم مجاب شده که این اقدامات رو انجام بده، هرچند ما استاندارانی که در استان داشتیم معمولاً دغدغه‌های بچه‌ها رو می‌شنیدن و اقداماتی رو انجام می‌دادن. آقای استاندار ما دیروز در یک تریبون رسمی اعلام کرد که تمام شهرداران باید به این قانون تمکین کنن و اون رو اجرا بکنن. ما الان در سطح شهر موضوعات پیاده راه سازی، شما میدونید یه چند تا،
اجازه بدید خارج نشیم از موضوع استخدام، چون اینجوری به قاعده کلام یجر الکلام میریم سراغ بحث‌های دیگه. خانم بریمانی، نکاتی که آقای دکتر اسماعیلی فرمودن رو ابراز نظر می‌فرمایید راجبش؟
من تشکر میکنم از این حساسیتی که روی این موضوع شما هم حضرت عالی داشتید برای انتخاب این موضوع و همین که تشکر میکنم تلاش‌های آقای اسماعیلی در سطح استان مازندران. ببینید این مواردی که آقای دکتر گفتن، ما قانون کم نداریم، یعنی ما قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک قانون بسیار مترقی هست، بسیار از در کشورهای دیگه هم چه قانونی وجود نداره.
وقتی اجرا نشده،
اجرای قانونه.
وقتی اجرا نشده چه فرقی میکنه با نداشتن؟
نه اجرا نشده که همونطور که آقای اسماعیلی گفتن خیلی از بنداش اجرا شده، یه چند تا بندش مونده که خیلی مهمه، ولی این به تنهایی با عنوان اینکه یک دستگاه یا دو دستگاه نمیتونن اجرا کنن، یک عزم ملی لازمه هم در سطح دستگاه دولتی و هم در بخش خصوصی.
یعنی تا عزم ملی به وجود نیاد اهتمامی نداشته باشیم براش؟ یعنی ما نپرسیم چرا تو مازندران، چرا تو تهران، چرا توی استان مرکزی، چرا تو همه استانا دونه دونه سراغش نریم؟
اتفاقا سوال از همینه، ما برای همین داریم صحبت میکنیم.
الان ما میگیم چرا پای معلولان به ادارات باز نمیشود؟ خب فرهنگساز دیروز هم یه بزرگوار کارشناسی اومدن فرمودن که باید فرهنگسازی بشه برای افراد دارای معلولیت. خب تا فرهنگسازی نشه، تا اقدام نشه، مر قانون رو نباید اجرا کنیم. این ترک فعل نگیم مجرمانه، ولی این ترک فعل چطور باید دید؟ شما به عنوان مدیر کل بهزیستی استان نمیتونید اقامه دعوا کنید در دادستانی؟
نه ببینید الان که دستگاهایی که اصلا خرداد ما در مورد
میدونید چرا میگم چون آقای اسماعیلی فرمودن که معلول افراد دارای معلولیت میتونن این کار رو انجام بدن. خب چرا به عنوان متولی معلولان این کار رو نمیکنه؟
دو تا موضوع مختلف هستن. یکیش استخدامه. خرداد ما عرض کردم با تلاش بهزیستی کشور ما موافقت سازمان اداره استخدامیه که اونها بسیار همکاری خوب داشتن. آزمون برگزار شد در سطح کل کشور، الان نتایج اولیه اعلام شده، دارن مصاحبه میکنن. یکی دو دستگاه ما یه مشکلات خیلی محدود اینجا داشتیم که اونو داریم خودمون پیگیری میکنیم از طریق مدیران کل حل میکنیم، چون چیزی که اعلام شده باید انجام بشه. این طبق فرمایش ما تعارفی هم با کسی نداریم، ولی در بقیه دستگاه ها مشکلی نداشتیم و کار به روال عادی داره انجام میشه. قسمت دوم بحث مناسب سازیه. بعد بحث مناسب سازی ببینید یه بخشش دستگاهی دولتیه، اما یه بخش دیگه ساختمان‌های خصوصی ساخته میشه، پاساژهای مختلف ساخته میشه، اماکن عمومی.
من ترجمه میونه کلامتو میگم، منو ببخشید بی ادبی نباشه، ولی ترجمه مثلا موضوع استخدام خارج نشیم، چون موضوع فضای عمومی برای افراد دارای معلولیت بتونیم توی فرصت مناسب‌تر بهش بپردازیم.
الان شما فرمودید که هماهنگ شد در رابطه با مناسب سازی صحبت کردن که ما امروز قرار راجع به مناسب سازی صحبت بکنیم. شما در مورد استخدام 100% استخدامو
فهمید؟ اصلا موضوع ما پای معلولان به ادارات نمیرسه، ترک فعل عمومی نسبت به توانخواهان موضوع بحث ما اینه.
نه پای بدرسته میرسه که بله سالیان سال این حق 3%شون انجام نشد، ولی امسال با هماهنگی
خب میگم...
کردم بود آزمون برگزار شد. الان دو محله مصاحبه است.
آزمون چه برگزار شده؟
خرداد ما یک آزمون کشوری برگزار شد
برای...
که در سراسر کشور فقط ویژه افراد داره معلولیت بود که این افراد مادن در این آزمون شرکت کردن و خاص این افراد بود. یعنی ما هیچ کس دیگه ای رو هم نداشتیم که اصلا این افراد عادی نبود. تو کل کشور یه چیزی بال بیشتر از 12800 نفر شرکت کردن تو این آزمون که بیان فرای اون 3% رو پر بکنن. الان ما تو استان تو مرحله مصاحبه و جلس هستن، یکی دو دستگاه یه ایراداتی گرفتن نسبت به اینکه اون رسته‌ای که اعلام کردن برای شغل، مثلا اون معلولی که قبول شده توان جسمی این کاری یا توان روانیشو نداره.
خب اونا رو 3% از معلولان باید استخدام بشه یا 3% از سهمیه استخدام باید به معلولان
اختصاص بده؟ ببینید این 3% قانون میگه 3% از استخدامی های دستگاه دولتی باید برای معلولین باشه. این 3% که در طول این سالیان انجام نداده بودن، خب یعنی قانون اجرا نشده بود، رو همه رو سازمان بهزیستی کشور جمع کرد با هماهنگی سازمان اداره استخدامی یک آزمون خاص برای همین 3% که حق معلولان بود و انجام نشده بود در خرداد ماه انجام شد. این آزمون برگزار شد. خب. یعنی آزمونی بود که فقط معلولان توش شرکت. مثلا تو استان مازندران 422 نفر شرکت کردن که 186 نفر قرار از اینها جذب شن. یعنی خب درصد خیلی خوبی، یعنی احتمال قبولی بالاییه که بین 422 نفری که شرکت کردن 186 پست دستگاه دولتی رو اینها انشاءالله کسب خواهند کرد و میان. مثلا 50 تاشون نابینا بودن که شرکت کردن. این حق اینها ساین داره انجام میشه. ما یکی دو تا پست فقط مشکل داشتیم تو مازندران که اونم با هماهنگی که انجام شد رفع شده، مشکل خیلی خاصی.
پس میفرمایید پس ما الان برای شنوندگان چیزی که تقدیم میکنیم اینه که مشکل این موضوع بحث ما اصالتا برطرف شده در استان مازندران لاغر، حالی که با شما داریم صحبت میکنیم. بقیه استان ها رو سر موقع. پس میفرمایید موضوع استخدام 3% در استان مازندران حل شده و دیگه موضوعی برای صحبت وجود نداره، درسته؟
اصلا یکی دو تا ببینید از 186 تا پست یکی دو تا پست رو دو تا از دستگاه ایراد گرفتن که فرضاً مثلا اون توان اون فردی که تو این آزمون قبول شده نیست که بخواد این کار انجام بده، که ما کارشناسمون رفتن با همین فردی که آزمون قبول شده بود رفتن تو اون دستگاه اجرایی، از قبل هماهنگیاش هم انجام شده و با اون در واقع مسئول استخدامشون و معاونت پشتیبانیشون بررسی کردن توانمندی این فرد رو برای این پست. تا اونجا که من اطلاع دارم به غیر از دو ردیف همه مشکلات حل شده. یعنی از 186 تا 184 تاش هیچ مشکلی نبوده.
پس شما به عنوان متولی، به عنوان مدیریت محترم کل بهزیستی استان مازندران میفرمایید مشکل استخدام توانیابان افراد دارای معلولیت حل شده؟
میگم دو نفرشون هست که اونم در حال پیگیری هست، ولی 184 تاش هیچ گزارشی از مشکل به من حداقل داده نشده.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر اسماعیلی در خدمت شما هستیم. جنبندی پایانی بفرمایید.
ممنونم از شما. ضمن این که فعالیت سرکار خانم دکتر بریمانی رو در سطح استان میدونم و میدونم واقعا دغدغه‌مند هست و پیگیری میکنه و چهره به چهره با بچه‌ها میشینه و صحبت‌های اونها رو میشنوه، با احترام عرض میکنم من اینجا دغدغه‌ای نسبت به این ندارم که نام دستگاه رو ببرم و یا اینکه بخوام این موضوعات رو یه طوری بپوشونم. ازم حضور شما مثلا آموزش و پرورش ما نسبت به بچه های معلول من اجحاف داره میکنه. من به اونها اظهارنامه دادم و اعلامم کردم، این اصلا جرم انگاریه. یا مثلا سازمان انتقال خون من داره این موضوع رو ندید میگیره و اجحاف میکنه به معلول من، در صورتی که این جرم انگاری شده و من عرض کردم ماده 15 تبصره 2 همون دو تا دستگاهی هم که خانم دکتر بریمانی فرمایش میکنن، همون دو تا دستگاه هم باید این اقدام قانونی رو انجام بدن، چون حق بچه‌های دارای معلولیت هست و باید همون روزی که بچه‌های ما مراجعه کردن اونها رو بالای سرشون میذاشتن، چون اونها بودن که ترک فعل کردند حدود 10 سال و امروز اونها در مقام پاسخ باید باشن، نه اینکه انقدر دغدغه برای معلول من به وجود بیارن که عزیز من هی در پیاده راه‌ها و در ادارات اینها هی رفت آمد بکنه با اون اوضاع مناسب سازی که نیست در اداراتشون و این مشقت رو به جان این فرد توانخواه من تحمیل بکنن. البته اقدام من دیدم که سرکار خانم بریمانی جلوی آقای استاندار دستوراتی گرفتن راجع به این موضوع و به امید خدا با پیگیری ها و همت خانم دکتر که خودشون شخصا وارد کار شدن این دوتا دستگاه هم برطرف بشود و دغدغه توانخواهان برطرف شود. البته من یک موضوع بسیار مهمی هم هست در قانون، ما یه ماده 5 داریم تبصره 1 میگه شهرداری ها مکلفن جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید سامانه حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت رو با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. خب این عزیز من، برادر من، خواهر من استخدام شد در این دستگاه، خب دستشون درد نکن، این ایشون چطور باید بره سر کار وقتی که شهرداری به این موضوع خودش تمکین نکرده و همه شهرداری های استان ما به جز یه شهرداری، اون هم شهرداری قائم شهر، یک دستگاه ون خریده که از شورای اسلامیش و از شهردارش واقعا تقدیر و تشکر میکنم، ولی بقیه شهرداری ها حدود 60 شهرداریش هیچ کدوم این قانون رو انجام ندادن و این 180 نفر عزیز من که میخوان برن سر کار انشالله شاغل بشن با چه خودرویی باید برن سر کار؟ این وظیفه شهرداری هاست، یعنی اینها همه با هم پیوسته است. اونجایی که سرکار خانم بریمانی داشتن راجع به مناسب سازی صحبت میکردن در همین حوزه ماده 15 که راجع به استخدامی ها بود، اذعان به این موضوع داشت که بابا اینها به هم پیوستند، مناسب سازی باید باشه که اشتغال هم باید باشه. پس ما الان که این 180 نفر هم استخدام بکنیم،
آخه ماده 11 ما داره یه تأکید دیگه میکنه، چون حالا من متشکرم از نکاتی که شما فرمودید، از دسترس ما خارج بود، من سپاسگزارم. قبل از خداحافظی فقط این نکته رو بگم، ماده 11 بند ت اختصاص 30% از پست های سازمانی تلفنچی
تلفنچی اصلا از سازمان ها حذف شده. خب تلفنچی اصلا از کادر سازمان ها حذف شده بعد از این قانون.
بند ت، بند 3 اختصاص 30% از پست های سازمانی متصدی دفتری ماشین نویسی، حالا ماشین نویسی که ما دستگاه ماشین نویسی نداریم ولی به شکل دیگه وجود داره، دستگاه های دولتی و این 30% هایی که راجع به این موضوع داشته
این 30% اصلا جایگاش از چارت سازمانی سازمان ها تلفنچی و ماشین دفتری اینا حذف شده.
وقتی متصدی دفتری داریم که
خب نگاه کنید، متصدی دفتری ارزم حضور شما راجع به تلفنچی میگه و ماشین نویسی میگه، ولی ما باید روی 3% رو 3% رو باید تکیه بکنیم که 3% رو اعمال بکنه. مثلا معلم بودن برای معلولین هیچ محدودیتی نداره بله. چون ذهن فعال و خلاق دارن و اکثر عزیزانی که داره معلولیت هستن نویسنده هستن، تئوری پرداز هستن و مطالعه بسیار خوبی دارن.
متشکرم، صحبتتون بخیر، ممنونم از همراهیتون، با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. خانم دکتر بریمنی سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر باشه. میخواییم بریم به موضوع طراحی برنامه جامعه مشارکت خانواده در امر تربیت که توسط آقای وزیر آموزش پرورش اعلام شده به مناسبت گرامیداشت هفته پیوند اولیا مربیان. هم صحبت میشیم با دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر احمدی سنگر عضو محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر رؤوف مدرس و مشاور خانواده در انجمن اولیا مربیان کشور. آقای دکتر احمدی سلام، صبح بخیر.
سلام و درود خدا بر شما، همه شنوندگان و همه اولیا مربیان ایام تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم، ممنونم. میدونم که در مضیقه زمانی هستید، متشکرم که با این مضیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رؤوف سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خدا و قوت، هم محضر همکاران فهیم و فریختمون تو رادیو گفتگو که این موضوع مبحث رو توی هفته پیوند انتخاب کردم.
متشکرم، ممنونم. آقای دکتر احمدی خیلی کوتاه، چون حضرت عالی میدونم که باید حتما در جلسه حاضر باشید، این سوال رو بپرسیم که این برنامه جامعه مشارکت خانواده در امر تربیت چقدر قرار کمک حال باشه؟ دکتر رؤوف خواهم پرسید، از شما بپرسم که مجلس چقدر میتونه به تحقق این برنامه کمک کنه؟
بسیار ممنونم از این برنامه خوبی که داشتید. به حقیقت چون جلسه داشتم از اول صبح، نه از جلسه خارج شدم، باید به حرمت اینکه جواب میبیدم صحبتی داشته باشم. ضمن تبریک مجدد این ایام اولیا مربیان، خود مجلس شورای اسلامی آموزش رو در سه ضلع میبینیم، هم آموزش معلم، هم خود معلم، هم دانش آموز و اولیا مربیان. برای اولیا مربیان یک جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفتیم، جلسه‌ای که از قبل از بقول رأی اعتماد وزیر باشون صحبت داشتیم تا بعد از رأی اعتماد، جلسه‌ای که بعد از رأی اعتمادم داشتیم، تاکید ما بر این بود ما باید یا ناگزیریم با توجه به این که خود مربیان ازم به حضور شما خیلی بقول باید توجه بکنن، دخالت بکنن در این آموزش. اصلا به حضور شما خود مجلس با وزیر صحبت کردیم، گفتیم اگر قرار باشه اینو، چون باید مشارکت خود اولیا مربیان در امر آموزش جدی گرفته بشه و حتی گاهن در امر تربیت که بسیار برای ما مهمه، ما حاضریم هر جایی اگه مجوز قانونی بخواد باشه ما حتما این مجوز رو صادر بکنیم، این مشارکت اولیا مربیان رو دخالت بدیم در امر آموزش تا بتونیم بعد اولیا مربیان که در پی این هستن خروجی آموزش برای اونها و دلخواه اونها بخواد باشه، حتما اونا بیان شرکت بکنن. شاید قبلا همین گونه میرفتن بدون که مثلا تقنیمی بخواد باشه، موظف بخواد باشن، خیلی ها شرکت نمی کردن. گفتیم حتی میتونید از ابتدای ورود اینها دانش آموز به مدرسه اینها درخواست بکنید بیان و جلسات مثلا ماهیانه بخواد باشه، نمیدونم حالا با خود اولیا مربیان، خود مربیان با هم دیگه بشینن یه تفاهم نامه یک چیز تنظیم بکنن، ما مجلس پیگیری بکنیم، یه جای مثلا برای تجهیز مدارس، برای بودجه مدارس، خود اولیا مربیان بیان نظر بدن، بگن اولویت اول ما مثلا تابلوی هوشمند نیست، اولویت اول ما مثلا میزی نیمکت فرزند. من خودم در بسیار از اینجا که مراجعه میکنیم، بعضی از اولیا مربیان نگاه ها و دیدگاه های بسیار خوبی دارن، باید اینها لحاظ بکنید، چون هم بومی هستن، هم مسائل میفهمن میدونن. مثلا یه مدرسه میگه ما نیاز به چمن مصنوعی نداریم، چون اینجا بغل مدرسه یه زمینی دارن بچه ها دارن، اولویت ما مثلا برای خود فضای آموزشیه. اگر ما بتوانیم که در این کمیسیون آموزش، من با اون دبیر آموزش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس تأکیدم داریم این موضوع، اگر قرار باشه اگه اون بحثای محتوای جای خود بماند، حتی همین بحث محتوایی هم که الان ما آوردیم در دستور کار قرار گرفته، بحث زبانهای بومی رو هم ما ساعتی در از خود آموزش پرورش تخت اختصاص بدیم بیم آموزش ببینن، یکی از اون مواردی بود خود اولیا مربیان از سنوات قبل پیگیر بودن، درخواست داشتن که ما اینو بذاریم، اما آوردیم الان دستور کار که مثلا بگیم از مثلا هفتم، هشتم، نهم و مثلا یازدهم یه ساعتی و در طول هفته دو ساعت بیان مثلا زبان محلی رو هم یاد بگیرن، در قانون اساسی هم ما بود. پس ما هر جایی بتوانیم خود اولیا مربیان دخالت بدیم در امر آموزش، حتما اونجا موفق خواهیم بود. ما هم با تمام وجود در این هستیم که اینو قانونمند داشته بکنم، تو دستور کارم وجود داره این، بس که انشالله اینا رو بیاییم ازم به حضورشون برای مدارس ما، چون میخوام خروجی آموزش خوبی داشته باشیم. این انشالله.
سپاسگزارم آقای دکتر احمدی، متشکرم از وقتی که گذاشتید برای موضوع صحبت. آرزوی سلامتی و موفقیت
انجام وظیفه بود. خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
جناب رؤوف، در خدمت حضرت عالی هستیم.
خوشحال میشم منم بس با شما مشارکت داشته باشم. قطعا شروع هفته پیوند هم اهمیت ضرورت انجمن پرش مطرح که یه نهاد مردمی تأثیر گذاره، میتونه یه فعالیت های هدفمند داشته باشه جهت ارتقای کمی کیفی آموزش، یعنی در واقع کمک کننده و تأثیرگره. تعریف انجمن اولیا مربیان کاملا مشهود و مشخصه، یعنی تقویت همکاری و مشارکت جهت افزایش نقش خانواده، به خصوص در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی که اهداف مدرسه محقق بشه.
نه.
اهداف انجمن هم که قطعا حالا آقای دکتر احمدی هم از کمیسیون در مجلس بهش اشاره کرد، ما دنبال اینیم که بتونیم یه یاورانه همکاری داشته باشن اولیایی که میتونن تو کارگروه های مختلف بیان این تماهنگی و همسویی رو انجام بدن. ولی من در خدمت
یه وعده‌ای از شما بگیرم، چون توی صبح گفتگو معمولا به خاطر زمان کممون به صورت خیلی خلاصه و تیتروار به موضوع میپردازیم. من از حضرت عالی وقت بگیرم که راجع به این موضوع مفصل صحبت کنیم. چرا؟ چون این سری انتقادات به همین انجمن وارد میشه که تشکیل نمیشه و اصلا جدی گرفته نمیشه و این صحبت ها. اگر فرصت داشته باشید حتما با شما هماهنگ میکنیم توی برنامه های آینده مفصل تر به این موضوع بپردازیم. متشکرم. سپاسگزارم. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون.
بخیر و خوشی. ممنونم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. هفته 57 دقیقه صبح و گفتگو. متشکرم که همراه ما هستید. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند و فرهیخته ما جناب دکتر زارعی، دبیر محترم اجرایی همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین حاضر هستند. آقای دکتر زارعی سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه و سلام میکنم به خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. ما صبح در شروع برنامه خبری درباره همایش دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین داشتیم که با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه دین و رسانه در قم آغاز به کار کرده. مقالات متعددی رسیده، بیش از 336 چکیده هم به دبیرخانه رسیده. درباره این همایش می‌خوایم برای شنوندگان اطلاع رسانی کنیم. در خدمت حضرت عالی هستیم.
خدمت شما عرض کنم که همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین که از یک سال پیش شروع و برنامه‌ریزی شده، مقالاتش به دبیرخانه رسیده، و مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته و تعداد مقالم انتخاب شده برای دو روز برگزاری همایش که دیروز و امروز بوده، کاراش انجام شده و دیروز توی قم این همایش برگزار شد. تعداد حدوداً 20 مقاله در 6 نشست ارائه شد در قم، در دانشکده دین و رسانه قم. و امروز که از صبح این پنل ها و نشست های تخصصی شروع خواهد شد در دانشگاه صدا و سیما برگزار خواهد شد انشاءالله. حدود 4 پنل داریم تا ظهر امروز که در اون تقریبا 12-13